أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب موضوع بحثمون که از جلسه گذشته مقدمه رو براش عرض کردیم مسئله عزت هست. انسان چون مظهر خداوند تبارک و تعالی است و میخواد مثل خدا یا مثل خدا بشه، اینقدر بزرگ بشه، یکی از چیزهایی که دوست داره بهش برسه عزت هست. انسان از ذلت، خاری، متنفر و بیزاره و روح الهی او اجازه ذلیل شدن و خار شدن به او نمیده. به قدری این مسئله در زندگی انسان اهمیت داره که انسان حاضره همه چیزش رو فدا کنه و شخصیتش رو حفظ بکنه، حاضره جانش رو بده اما آبروش رو نده، نه در دنیا و نه در آخرت. برای انسان مسئله عزت، مسئله آبرو، مسئله فوق‌العاده مهمی است. عزت رو اگر به این معنا بگیریم که در قرآن کریم به همین معنا برای ما ذکر شده، یعنی آبرو داشتن، حرمت داشتن، و در خود فارسی هم ازش استفاده می‌کنیم، عزت داشتن، انسان علاقمند هست که در اوج عزت باشه. باید به راهکارش توجه بکنیم که چجوری می‌تونه انسان عزتمند باشه. و اسم دیگری، معنای دیگری برای عزت هست که اون هم قریب به همین هست، یعنی خدشه‌دار نشدن، ضربه نخوردن، همون هست معناش. عزت مادهش میگیم ارزون ازار. این ارزی که میگیم ارز ازاز، یعنی زمین نفوذ ناپذیر. شما مثلا مثل زمینی که سنگ باشه، هر چی که بریزی روش چیزی به نفوذ نمی کنه. تو مؤمن عزیز هست به این معنا که شخصیتش خدشه بردار نیست، به عزت و آبرو اهمیت زیادی میده. و نکته دیگه این که مؤمن نفوذ ناپذیره، به راحتی شکست نمیخوره، به راحتی از شیطان، از هوای نفسش و از دشمنان شکست نمیخوره. سید الشهدا شعارش چی بود؟ هیهات من الذله. ما از ما دور ذلت. ما خاندان کسی نیستیم که عزتمون رو معامله کنیم با کسی، با چیزی، وزیر باره ذلت بریم. که این فعلا مقدمه باشه تا یواش یواش برسیم به اصل این معنا و جهات مختلفی که درباره عزت باید خدمت شما عرض بکنم. به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج. اول از این خیلی با شیب ملایم امشب بریم جلو تا انشاءالله وارد این بحث بسیار مهم بشیم. تا چند هفته، چند ماه که احیا داریم بحث عزت رو داریم. انشاءالله بحث فوق‌العاده مهمی هستش، بحث کلیدی و سازنده‌ای هست، بسیار سازنده. قاعده اول این هستش که اگر کسی عزت رو دوست داره، خزانه عزت دست خداوند هست. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. هر کس آبرو، شخصیت، استحکام، قدرت رو میخواد، عزت دست خداست، نزد خداست. فلله العزت مال خداست، جمیعا همش دست خداست. برای این انسان نباید عزت رو از غیر از کانون خودش پیدا بکنه. مثل انسان بگرده جایی که نور نیست دنبال نور و روشنایی بگرده، استعدادش تلف میشه، وقتش تلف میشه. اگر کسی آبرو میخواد، اگر کسی شخصیت میخواد، اگر کسی بزرگی میخواد، احترام میخواد، محبوبیت میخواد، باید بره در خونه خدا، اونجا میتونه اینها رو پیدا بکنه. ولی اگر یک کسی عزت رو از طریق چاپلوسی و تبلیغات و شرک و ریاکاری و دروغگویی و حقه‌بازی خواست، ذلیل میشه. گاهی وقتا من توی این بحث خانواده میبینم بعضی وقتا یه پسری میخواد بره خواستگاری یه دختر، اونقدر دروغ میگه که اینو بپسندنش، اطلاعات غلط میده تا پیش طرف مقابل یه شخصیتی پیدا بکنه تا اونها خوششون بیاد از این، یا دختر خوشش بیاد یا خانوادهش. بعد از یه مدت ببینید دعواها و درگیریها و گرفتاریها و اینها زیاد میشه. بعدم میبینی شخصیت پسر له میشه و خورد میشه اونجا پیش همسرش، پیش خانواده همسرش. گاهی وقتا یه دختر وقتی خواستگاریش میرن اونقدر دروغ میگه، اونقدر قولهای دروغ میده برای اینکه پذیرفته بشه، تو دل این مرد جا بکنه، خانواده پسر او رو بپذیرند. بعد از اینکه میره، چون با دروغ رفته، با ریاکاری رفته، صادق نبوده، عملش رستگار نیست، عمل به خیر نیست. این بعد از یک مدت منفور همون پسر، منفور خانواده او قرار میگیره. یا بعضی ها توی اجتماع تبلیغات زیادی میکنن تا عزیز بشن، دروغ های زیادی میگن تا محترم بشن. اینها دوچار شرک میشن. شرک یعنی من برای خودم عزتی رو دست و پا کنم، من برای خودم آبرویی رو از غیر از مسیر و منبع اصلیش که الله هست تهیه بکنم. این میبینی که این اتفاق نمیفته. تو جریان ازدواج اگه یادتون باشه گفتیم ما یه خصوصیت‌های شخصی داریم، یه خصوصیت‌های شخصیتی. در خصوصیت‌های شخصی خیلی ها دنبال عزت در خصوصیت‌های شخصی هستن. قیافه، فکر می‌کنه این قیافه براش عزت میاره. قد، هیکل، رنگ پوست، اندام، زیبایی، موقعیت اجتماعی، موقعیت خانوادگی، ثروت، تحصیلات، مدرک تحصیلی، مقام و رتبه اجتماعی، از این چیزایی که خیلی ها به رخ میکشن و فکر میکنن اینها برای طرف، برای خودشون عزت میاره. و اگر بخوان یه کسی رو ارزیابی کنن میگن ببینیم اینا رو داره یا نه که محبوب باشه و عزیز باشه یا نه، و از این طریق به دنبال عزت هستن. خدا فرمود عزت دست کیه؟ دست منه. یه پسر فقیر غیر زیبایی از مؤمنین رفت پیش پیغمبر، گفت رسول الله من الان وقت ازدواجم، احتیاج به همسر دارم، با کی ازدواج کنم؟ فقیرم هستم. پیامبر فرستاد سراغ یک دختر ثروتمند و زیبا، از یک خانواده ثروتمند و زیبا. وقتی که این رفت گفت منو رسول خدا فرستاده، پدر دختر خیلی ناراحت شد، گفت رسول الله ملاحظه وضعیت عزت اجتماعی ما، موقعیت اجتماعی ما نکرده یه همچین کسی رو فرستاده خواستگاری دختر ما. دختر خیلی مؤمن بود و زیرک بود، به پدرش گفت پدر هر کس رسول خدا فرستاده حتما مصلحت همینه، ما نباید یک کسی رو به خاطر فقرش یا ظاهرش رد بکنیم. اثر خیلی مهمه. عزت رو ما از چی دنبال چی میگردیم؟ خب گفتیم تمام روانشناس ها میگن خصوصیت های شخصی تو ازدواج بیشتر از 1 تا 15 ماه بیشتر دوام نداره. یعنی همه اون چیزایی که ازش به اسم کلاس و پرستیج تعبیر میکردن برای ازدواج، بعد از یه مدت میبینید عامل تنفر حتی و عامل کینه میشه حتی. مثل مهریه زیاد، خیلی ها عزت رو در نزد خدا نمیدونن، در چی میدونن؟ آبرو رو تو چی میدونن؟ مهریه زیاد میدونن. این رو میذارن بعدم میشه مایه نفرت یک مرد از زنش و مایه دشمنی و عناد یک مرد نسبت به طرف مقابلش. این مهریه رو گذاشتن که عزیزتر باشه دختر و ذلیلتر شد. این ناموس خداست، قانون خداست، سنت الهی است که تغییر نمیکنه. لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. خداوند سنتش به این تعلق گرفته که هاش دو او بشه چی؟ آب. نمیشه سنت الهی، قانون خداست، نمیشه تغییرش داد. اگر یک کسی آب رو از غیر از هاش دو او بخواد، یه چیز دیگه داره میخوره و بعداً آسیباشو خواهد دید. یک کسی شیر بخواد بخوره، شیر قلابی بخوره، این اون آثار رو نداره. بچه باشه یا بزرگسال، بعد از یه مدت معلوم میشه که چه آسیب‌هایی میبینه. ما نمیتونیم سر قانون خدا رو کلاه بذاریم. خدا میگه قانون من این است که هر کس آبرو عزت میخواد باید از کجا به دست بیاره؟ از طریق من به دست بیاره. اگه یک کسی با قیافش، یک کسی با رتبه اجتماعیش، یک کسی با موقعیت خانوادگیش خاص عزیز باشه، به ذلت تبدیل میشه. این فقط در دنیا نیست، در آخرت هم همینطور است. اگر کسی به شرک گرایید، از چیزی غیر از الله عزت خواست و عزیز شد تو جامعه، تو جمع کسانی که توهم زده هستن مثل او، هر عزت کاذبی نقطه مقابلش یه ذلت صادق داره. مثل غذای آلوده است که هر غذای آلوده‌ای، غذای غیر حقیقی، غذای قلابی مریضی صادق میاره. مریضیش دیگه صادقه، غذاش قلابی بوده، ولی چیش حقیقت داره؟ مریضیش، دردش، سرطانش، کوفتش و گرفتاریش، اینا صادقه. چه در دنیا و چه در آخرت، اگه یه کسی رفت دنبال عزت و آبرو از چیزی غیر از اونچه که خداوند خواسته، انسان ذلیل خواهد شد، چه در دنیا و چه در آخرت. برابر این ما باید تمرین کنیم این شرک رو کنار بگذاریم، به اسباب و علل طبیعی احترام بگذاریم. خدا برای هر کدوم از اسباب و علل طبیعی آثاری گذاشته. بله اگه که تحصیلات بالایی داشته باشه، حتما درستم هست، از یه رتبه بالایی برخوردار است، از یه عزت بالایی برخوردار است. حقیقی علم، علم حقیقی است، بهداشت حقیقی است. اگر کسی از نظافت بالایی برخوردار بود، از یک امتیاز بالایی برخوردار هست. تو یک کسی کثیف و ژولیده و اینها باشه، ما آدم داریم فقط به خاطر که بهداشت رو رعایت نمی‌کنه، منفور همسرش قرار میگیره، چه مرد چه زن. عطر نمیزنه، بدنش بوی گند میده. پیغمبر به دخترش میگه هر وقتی که با همسرت هستی، قبل از بودن با همسرت، بدن تو اول، به قول ما امروزی‌ها، دوش بگیر، بدن تو اول بشوی، بعد با همسرت باش. حق پیش هم دیگه میرید. وقتی یه نفر عرق کرده و بوی گند میره پیش همسرش، نما توقع داشته باشه طرف مقابل بتونه بپذیره رو. این آثار ظاهری است که خدا قرار داده. عط زدن، بهداشت و رعایت کردن، لباس مناسب پوشیدن، اما اینها چیزهایی هستش که لازم ما داشته باشیم. به اندازه خودشون هم اثر دارن. اما لباس شخصیت انسانی نیست. یه چیزیش که به اندازه خودش محترمه، علامت احترامه، علامت توجه. مسواک زدن، بدن تمیز داشتن، عطر استفاده کردن، لباس مناسب پوشیدن، تحصیلات، اینا هست. پول، ثروت، اینا به یه چیزهایی ارزش داره تو اجتماع، ولی به اندازه خودش. و اینها رو هم انسان باید از طریق حلال و درستش به دست بیاره تا مایه عزت باشه، و الا اگر از طریق حرام به دست بیاره، اینها عزت نمیاره، خار میکنه انسان. شما پولدارهای ثروتمندهای دزد، رشوه‌خور، رشوه‌گیر رو هیچ وقت تو جامعه محترم نیستن، با اینکه ثروتمندن، منفور جامعه هستن. یه کسی که زیباییشو برای گناه استفاده میکنه، این خاری و ذلت میاره براش. یه کسی که از نعمتهای خدا برای طغیان استفاده میکنه، نه برای احترام، نه برای ادب، نه برای شخصیت، این طغیان کرده و ذلیل میشه و خار میشه. از هر چیز به اندازه خودش استفاده کنید. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام تو خیابون تو کوچه که داشت میرفت، یه ماهی رو گرفته بود تو دستش، به یه شکل بدی، بوی بدی هم میداد، با یه عوضش جولیده داشت میرفت. حضرت فرمود آبروی ما شیعیان و ما اهل بیت با اینجوری را رفتن تو خیابون نبرید، جلو دشمنان ما درست رفت و آمد بکنید، به قول امروزی ها کلاس رو رعایت بکنید. نشه یه جا بگن این شیعه است به این شکل، انقدر بدبخت، انقدر جولیده، انقدر داغون، انقدر کثیف، انقدر بی‌نظم. این آبروبریه، این لطمه زدن به عزت‌های ظاهری است که خدا رعایت اونها رو لازم می‌دونه. اگر یه جایی مردم عقلشون به چشمشون هست، شما رعایت کن، حواست باشه. نه آقا، عزت دست خداست، بی خود کردن عقلشون به چشمشون خدا، من میخوام جولیده بگردم، پیش خدا باید عزیز باشن. این خیلی غلطه. امام اول انقلاب به رئیس جمهور گفتش که شماها مردم جهان عقلشون به چشمشون هست، به خصوص خارجیه که میان اینجا، شما مثل من نباید بیاید به توی اتاق سید اچار بشینید، شما رئیس جمهور هستید، باید به توی کاخ بشینید و از سران کشورها و خارجه تو کاخ پذیرایی بکنید، چون اونها این براشون مهم هستش. غیر از من هستم که امام یه جامعه و رهبر یه جامعه هستم، باید توی اتاق کوچیکم بستم هستش. این خیلی مهمه. یه جایی میرید مردم عقلشون به لباسشونه، رعایت بکنید، به چیزهای ظاهریست انسان را رعایت بکنه. ولی این برای مصلحت هست و شخصیت حقیقی و عزت آبروی حقیقی، به خصوص در نزد خداوند در آسمانها، به این چیزها نیست. اینها وظایف عرفی و اجتماعی است که یه نفر انجام میده. حضرت میفرماید وقتی برادر مؤمنت میاد به دیدنت، یا تو به دیدن او میری، تجمل اخیک، به احترام برادرت به خودت برس، نگو رفیقیم بابا، نداریم، بی خیال بابا، این حرفا چیه؟ نه، آدم ها حرمت دارن، سیر خوردی نرو جلوشون، پاد بو میده برو اول پاتو بشور بعد برو، مواد شوریده است برو مواتو شونه کن، لباست نامناسبه لباس مناسب بپوش، به احترام دیگران این رو باید رعایت بکنی. این ادبه، باید رعایت بشه. اما حواسمون باشه عزت و آبروی حقیقی رو ما برای خودمون تهیه نمی کنیم. اون دست کیه واقعا؟ دست خداوند تبارک و تعالی است. فلله العزت و جمیعا، همه عزت دست خداست. خب باز یه نکته فوق العاده مهم خداوند تبارک و تعالی میگه در رابطه با عزت، که مبحث سیاسی اجتماعی هستش، خیلی مهمه. امروز هم تو کشور ما بسیار بسیار ما نسبت به این مسئله درگیریم، این از اول درگیر بودیم تا الان بودیم، هنوزم هستیم، الانم بیشتر شده تو شخصیت‌های سیاسی ما. این شرک بزرگ خیلی راه پیدا کرده. بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. این خداوند چقدر قشنگ قاطع به منافقین بگو، بشارت بده به منافقین، بگو که خدا برای شما عذاب دردناکی را آماده کرده. اما بدونید که من شما را عذاب دردناکی میکنم، بدونید که شما خار میشید تو جهنم، به منافقین میگه. برای کفار هم همینو میگه. بعد به مؤمنین میگه، مؤمنین ترسو، مؤمنین ضعیف و به تعبیر حضرت مؤمن بیدین. ظاهرن اهل اسلامن، ظاهرن حرف معنوی میزنن، ظاهرن میگن ما همه چی رو قبول داریم، دین و خدا و پیغمبر و اسلام رو قبول داریم، ولی باطنا رفتارشون اینو نشون نمیده. به دشمن احترام‌های زیادی بیش از ظرفیتش، بیش از نیاز میگذارن. خار هستن در مقابل دشمن. قرآن میفرماید چی؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اونایی که با پیغمبر هست در مقابل کفار محکمن، شدیدن، تو خودشون خیلی متواضع و مهربانن. ولی ما مسئولی رو میبینیم که میرن تا رکوع و سجده در مقابل آمریکا، اسرائیل، ابرقدرت ها خم میشن، خارن، امتیاز میدن، امتیازهای زیاد با ذلت، آبرو و عزت مملکت رو به تاراج میذارن، معامله میکنن. این خیلی زشته. مقام معظم رهبری حضرت الله تعالی در سیاست خارجی سه تا اصل باید رعایت بشه. عزت اولیش، عزت مردم و اسلام و جمهوری اسلامی باید حفظ بشه، زیر پا نره، خار نشیم، حکمت و مصلحت کشور، اینا خیلی مهمه. خب قرآن چی میگه؟ میفرماید که حالا خطاب به مؤمنین داره توبیخ میکنه. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اونهایی که دنبال کفار هستن از غیر از طریق مؤمنین میخوان با کفار یواشکی رابطه برقرار بکنن. شما نگو از شخصیت های بزرگ این نظام، از شخصیت روحانی غیر روحانی بگیرید، ببین چقدر در مقابل آمریکا، عربستان، اسرائیل خار و ذلیل هستن. یواشکی 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 با اونها یه رابطه هایی دارن، با اونها یه عشق بازی هایی دارن، با اونها یه دوستی هایی برقرار میکنن. قرآن میگه چی؟ ایبتغون عندهم العزه، شما میید اونها رو رفیق میگیرید، عزت میخواید، پیش اونها آبرو داشته باشید. الان چقدر ما داریم به امام میگفتن آقا این سیاست های شما غلطه، آبروی ما رو تو دنیا میبره. ما بالاخره تو بین الملل آبرو داریم، تو سازمان ملل آبرو داریم، اینجور کار کردن کلاس ما رو میاره پایین. من یادم یکی از مسئولین توی سوئیس که بودم، رفت دارم نمایشگاه، یکی مسئول اونجا اومد به من میگفتش که آقا شما چرا دست نمیدی با این خانم ها؟ گفتم خب نامحرم ما نمیتونیم دست بدیم با این خانم ها. میگه خب این کلاس ما خراب میشه شما دست نمیدی، اینا بهشون برمیخوره. اتفاقا همون لحظه که ایشون اومد داشت این حرف رو در گوش من وزوز میکرد، یه خانمی با شوهرش اومدن دستشم دراز کرد من دست بده، من دستمو کشیدم. زنه اینقدر معذرت خواهی کرد، یعنی من جلوش عزیز شدم، خودش از خودش خجالت کشید، اومد چقدر از من عذرخواهی کرد که من عذر میخوام خلاف روند شما، از شما توقع داشتم که شما من دست بدید. شوهرش چند بار از من معذرت خواهی کرد، خودش از من معذرت خواهی کرد. خواهی من دست میدادم خودم خار شده بودم، ذلیل شده بودم و دینم هم باخته بودم. این کارو نکردم، به عزتم رسیدم. اینا ذلیل بودن. به من میگفتن شما چرا میخواید عکس امام رو بزنید اینجا؟ کلاس نداره. گفتم ببین، همون سالی بود که صدام به عنوان جنایتکار جنگی متفق سازمان ملل معرفی شده بود. گفتم اون قرفه عراق نگاه کن، عکس صدامو قدی زدن. یعنی هیچ کس از مسئولین، یعنی هیچ شخصیتی اونجا به اندازه عکسش بزرگتر از عکس صدام نبود. اما یه جنایتکار جنگی شناخته شده بین‌المللی، اینا سینه‌شو میدن جلو عکس رهبرشون رو میزنن اونجا. شما چرا خجالت میکشید؟ به من میگفتن شما چرا مثلا تسبیح آوردی، مهر آوردی، عکس آوردی، نمیدونم سجاده آوردی، اینا قرآن برای چی آوردی، مفاتیح برای چی آوردی، کی اینا رو میخونه اینجا؟ اینجا کلاس داره، اینجا سوئیس، چرا اینا آوردی؟ بعد خودشون خارا و بدبختا برداشته بودن حافظ و سعدی، این کتابای بی‌آزار، سعدی، حافظ، خیام، پسته، بادوم، فندق، گیلیم، اینا و ما جنگ اینجا. به من میگفتن شما برای چی این کار کردید؟ هیچ کس از شما هیچ چی نمیگیره، آخر باید با بار گران همه اینا رو برگردونه با اضافه بار شدید. کیلوی 20 دلار اون موقع میگفتن باید. گفتم آقا بکش کنار ببینیم بابا، من خودم میدونم دارم اینجا چیکار میکنم. گفت ما داریم اینجا زندگی میکنیم، شما اینجا چی میدونید؟ گفتم ما بهتر از شما اینجا میشناسیم. در 5 روز نمایشگاه، ما روز سوممون همه مردم شیفته نمایشگاه ما شدن. شلوغ‌ترین قرفه شد قرفه مؤسسه ما، که تشویقی گرفتیم ما از دولت اونجا، گفتن آقا شما امسال باعث شدید که نمایشگاه خیلی شلوغ بشه. باک ما دین خودمون عرضه میکردیم، کتاب مذهبی من تقریبا 15 زبان دنیا کتاب بودم، چقدر نرم افزار بردم. این عزت بود برای ما. اونا میخواستن رو ما تاثیر بذارن که آقا اینجا اینجوری کلاس داشته باشه، عکس نذ، خواهش میکنم عکس نذ، اکثر از وعده ها نذ، پیشونی بند نذارید. عزت دست خداست. آقا همه تمام شد، یادمه روز آخر، روز آخر نه روز سوم چهارم، یه خانومی اومده بود از ایتالیا، یعنی از روم بلیط گرفته بود اومده بود توی ژنو دنبال ما میگشت، اومد و گفت آقای شجاعی کار. گفتم بله. گفت من اومدم از روم اومدم اینجا برای بچه‌هام، شنیدم شما آموزش نماز آوردید، اینا ما رو مسخره می‌کنید، چی آوردید اینجا؟ گفتم شنیدم برای بچه‌ها کتاب آموزش مذهبی و نماز بود برای بچه‌ها ببره. گفتم خام تموم شد، همه رو بردن. اون آقایی که به ما میگفت اینا رو کسی نمیگیره وایساده بود اونجا. روز آخری که من داشتم تو فرودگاه میومدم به سمت ایران، یه کسی تو فرودگاه به اسم منو صدا میزد. تو اونجا اصلا مرسومم نیست که کسی داد بزنه اینجوری، داد تو فضای اونجا وایساده. گفتیم چیه این آقا؟ ما اصلا بدرقه ما از مسئولین. گفت من اینجا عاشوراست، اصلا زیارت عاشورا میخوام بخونم، کتاب ندارم، مفاتیحاتون که همه تموم شد، چیکار کنم من؟ مثلا مونده بودم حاجی، دست کردم جیبم این مفاتیحی که مال زمان جنگ بود، از زمان جنگ همیشه با خودم بود، دادم بهش، گفتم خدمت شما. بعد اون طرف گفتم شما بیشتر مردم میشناسید یا ما؟ ما هیچ بار برامون نموند، دست خالی همجوری تکوندیم اومدیم. اونا میگفتن اینا میمونه، برعکس جنسای خودشون همه مونده، اونا که اینجا برده بودن. آدمی که عزت رو پیش دشمن بجویه خار و ذلیل میشه. ایبتقون عندهم العزه، این چه سوال تنده؟ شما نزد دشمنان من عزت رو میجویید که اسرائیل بهش بر نخوره، سازمان ملل بهش بر نخوره، حقوق بشر بهش بر نخوره، آمریکا بهش بر نخوره، اروپا بهش بر نخوره، اتحادیه اروپا ما رو چیز نکنن. آ خدا، الله دستور داده میگه این باید باشه. از دشمن، از کافر، از اینها میترسن، از خدا نمیترسن و حیا نمیکنن. کم هم نیستن تو مسئولین ما آدمهای ذلیل اینجوری که باج میدن به دشمنان، میترسن از دشمنان و باجم دادن. از دشمنان میترسن، از خدا نمیترسن، از امام زمان حیا نمیکنن، نمیترسن. شعارشون حیات من الذله نیست، حیات من العزه. قرآن میگه آبرو رو پیش اینا اگه بخواید سخارتون میکنم، ذلیلتون میکنم. برای همین شما نگاه کنید هر کشوری تو طول تاریخ تو این 200-300 سال رفتن سمت استکبار، خار و ذلیل شدن. هر کس با ایدا ساخت و فاخت کرد خودش بدبخت شده، هر کس جلوشون ایستاد عزیز شد. دو تا استفتا یادم از حضرت امام سلام الله علیه، تو همین استفتاتش از همتون بید بخونید جلد اول. پسر نوشته امام من تو خونه پدرم نماز میخونم، پدرم گفته اصلا راضی نیستم تو نماز بخونی، این آبی هم توی خونه من میخونید قصبیه، راضی نیستم، چه کنم؟ نوشته بسم الله تعالی غلط کرده است، نمازت رو بخوان. این شأن خداست، کسی نمیتونه بیاد بگه من راضی نیستم، نمیدونم زندگی برای انسان مرد بیاد به زنش بگه من راضی نیستم. حتی ما همیشه با خانوما گفتیم، من شخصا خودم گفتم هیچ زنی رو خانومی بدون اجازه شوهرش کلاس ما رو نیاد، یا هیچ دختری بدون اجازه پدر مادرش ولیش نیاد، اجازه بگیرید. اما واقعش این از شر واجب نمی کنه، این رو هیچ مرجعی نمیگه یه زن برای آموزش اصول دینش اذن شوهر لازمه. نه، یه مرد بیاد بگه من راضی نیستم تو بری دینتو یاد بگیری، برو بمیر راضی نباش، هیچ مرجعی نمیگه نه باید بمونی خونه، خر بمونی، جاهل بمونی، هیچی نفهمی، دین تو نفهمی. آقا من واجب، احکامم واجبه، اعتقاداتم واجبه، اخلاقیاتم واجبه، باید برم یاد بگیرم. هیچ کس نمیتونه بگی من راضی نیستم بری، راضی هست یا راضی نباشی، وظیفه ای که خدا بهش واجب کرده. یا برای فرزند پدر بگی من راضی نیستم، این حرفا چیه؟ اینا واجب الهی است، خدا بهش واجب کرده. مثلا شما اول انقلاب، اول جنگ، امام فرمود بچه‌هایی که میخوان برن جبهه اجازه پدر مادرشون رو بگیرن، ولی اواخر جنگ که اوضاع سخت‌تر شد گفت اصلا لازم نیست کسی اجازه پدر مادرش رو بگیره، جهاد اذن نمیخواد از کسی. استفتای دوم یکی از همین خودباخته های وزارت خارجه بود برای امام نوشته، باز هست ببینید حتما این رو نوشته، آقا ما توی مذاکراتی که میشینیم تو سر سفره های اونا، اونا که مثل کشور ما نیستن که اونجا دوست دارن مشروب بخورن مشروب میذارن، ما مجبوریم بشینیم، اگه نشینیم بهشون بر میخوره. سر سفره مشروب، سر میز مشروب بشینیم یا نه؟ امام فرمود بسم الله تعالی به جهنم، همین یک کلمه، به جهنم. بهشون بر میخوره که بر بخوره. شما باید شرط بذارید ما نمیایم این کارو بکنیم، ما سر جایی که مشروع است مذاکره نمیشینیم، برای ما آب بذارید اونجا، توهین به اعتقادات ما نباید بشه. عزت دست خداست، اگر خواستی از طریق غیر از طریق خدا به دستش بیاری خدا خارت میکنه، خدا به دست همون کس ذلیلت میکنه. در روایت داریم اگر انسان به خاطر کسی، به عشق کسی گناه بکنه، همسرش، فرزندانش، اختلاس کنه، خمس نده، میگه بدم زنم بچم بخورم، برای چی بدم خمس بدم، بذار بچم مثلا چنین شه، بذار زنم چنین شه. خیلی هستن اینجوری هستن، خمس نمیدن، زکات نمیدن، بهانه میگیرن تو این کارها. خدا حتما کاری میکنه که اون زن و اون بچه ها دشمن این مرد میشن، حتما همین کارو میکنه. یه زنی به عشق شوهرش، به خاطر شوهرش، به خاطر خانواده شوهرش گناه کنه، بله شوهرم گفته بی حجاب بگرد، مادر شوهرم گفته اینجا خونه ما میاد دیگه مثلا یه جور دیگه بگردید، شوهرم گفته بعد مثلا دست ندیم، ما همه دست میدیم تو خانواده، شما باید به دست بدی به نامحرم، اینجا نمیدونم باید بشین ماهواره نگاه کنید، اینجا دیگه بعد زشت اگه نگاه نکنید. برای هر کس میره تحت تاثیرم، به خاطر با جناقش ترس داره، به خاطر اینا مادر زنش ترس داره، پدر زن عزت نداره، میترسه از پدر زن، از مادر زن، از پدر شوهر، از مادر شوهر، بهشون بر میخوره، ناراحت میشن. تا اینا رو ترجیح دادی به خدا، خدا یه کاری میکنه، همون پدر شوهر، همون مادر شوهر، همون مادر زن، همون پدر زن، همون خواهر زن، همون جاری، همون باجراق میشه دشمنت، عزت نمیده بهت. رعایت اونها و کنار گذاشتن خدا به شما شخصیت نمیده، به شما عزت نمیده. محکم وایسا و نه بگو. اینو باید یاد بگیریم که اونجایی که خدا میگه آره ما آره بگیم، و اونجایی که خدا گفت نه ما نه بگیم. ما آدم داشتیم تو همین جا، یادم من میشستن ردیف اول این احیاهای ما میشست، انقدر گریه میکرد صدای گریهش باور کن بقیه تحت تاثیر قرار میداد. یعنی یه شغل پیدا کرد، یه ذره پردرآمد تو محل کارش، همه فاسق و فاجر بودن، نماز نمیخوندن، یواش یواش روم نمیشه اونجا نماز بخونم. آره یه ناجور من نماز بخونم، خدا خارت میکنه حتما و ذلیلت میکنه. به خاطر که پیش اینا زایه نشیم، من آخه پیش اینا زایه است، خیلی جامعه پیش اینا زایه است من حجاب را رعایت کنم. خیلی بعض خانم ها جایی میرن معصیت هم میکنم، یه زایه است من حجاب را رعایت بکنم. حتما انسان غم زده میشه، حتما شکست میخوره، حتما تو زندگیش خورد میشه، حتما له میشه. آقا وقتی میگه فلله العزت و جمیعا، یعنی نمیتونی خدا رو دور بزنی، از یه جای دیگه بری عزت تهیه کنی. عزت دست خداست، همش مال خداست. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آله.